شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرها. معاون پارلمانی حسن روحانی اعلام کرد که دولت تمام قد از وزیر علوم حمایت می‌کند. یوکیو آمانو وارد تهران شد. حسن روحانی می‌گوید دولتش از بحران‌های سختی عبور کرده. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که دولت آقای روحانی تمام قد از رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که قرار است استیضاح شود حمایت می‌کند. آقای انصاری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب ضمن حمایت از آقای فرجی دانا استیضاح او را یک استیضاح سیاسی نامید و گفت حتی اگر این استیضاح رأی بیاورد نگه بعدی دولت کسی خواهد بود که در خط مشی وزارت علوم تغییری ایجاد نکند. مجید انصاری با اشاره به موارد استیضاح گفته است که آقای فرجی دانا دفاعی محکم و قاطع از عملکرد خود خواهد داشت و موارد استیضاح هیچ کدام موضوعیت ندارند. معاون پارلمانی دولت مسئله بورسیه های غیرقانونی را باعث تأسف خوانده و گفته است در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دانشجویانی با معدل‌های پایین از سوی دولت برای تحصیل در خارج از ایران بورسیه شدند. حسن مسلمی نائینی معاون سابق بورس و دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم روز شنبه در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود که تمامی این افراد با حکم وزیران دولت نهم و دهم بورسیه شدند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ساعات پایانی روز شنبه وارد تهران شد. سفر آقای آمانو به ایران در چهارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به استقبال آقای آمانو رفته است. قرار است امروز یک شنبه آقای آمانو با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کند. گفته می شود این آخرین دور از همکاری های فنی و کارشناسی ایران و آژانس در راستای همکاری های متقابل پیش از موعد مقرر شده برای ادامه مذاکرات در آبان ماه است. آقای آمانو آخرین بار در آبان سال 92 به ایران سفر کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دفاع از کارنامه دولت خود گفته است دولتش در یک سال گذشته از بحران‌های سختی عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها ممکن نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در جمع پژوهشگران و مسئولان جهاد دانشگاهی کاهش تورم در کشور به زیر 35% و ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها را دو مورد از این بحران‌ها ذکر است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته دولتش تصمیم گرفته است با متنوع کردن بندر صدور نفت، بندر جاسک را به عنوان مرکز دوم صادرات ایران تعیین کند تا صدور نفت محدود به یک اسکله، آن هم از طریق تنگه هرمز نباشد. او افزوده است که این یکی از استراتژیک ترین کارهایی است که دولت می‌خواهد انجام دهد. و خبر آخر، والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. دفتر فؤاد معصوم در بیانیه‌ای گفته است که این دو تن درباره وضعیت سیاسی و امنیتی هزاران آواره عراق گفتگو کردند. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. مرجعیت شیعه در پی انقلاب بهمن 1357 دچار تغییر و تحولی چشمگیر شده است. نهادی که تا 35 سال پیش هر حکومتی را در غیاب 12 پیشوای شیعیان قاصب می‌دانست، پس از انقلاب بهمن 1357 کم و بیش با حکومت ادغام شد. هرچند همین تجربه به گفته برخی دین پژوهان و چهره های روحانی شیعه سبب شده روحانیت سنتی شیعه رفته رفته از دخالت در سیاست و حکومت بیشتر پرهیز کند تا در بازسازی و تقویت خود بکوشد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها نگاهی دارند هم به نهاد مرجعیت شیعه در دوران زمامداری آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه و هم بر دوران حاکمیت رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران. همراه می شویم با محمود صدری، استاد جامعه شناسی دین در تگزاس، محسن کدیور، نویسنده کتاب تازه ابتذال مرجعیت شیعه که اجازه انتشار در ایران ندارد و استاد مدعو مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی و حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس. پیش از این که به وضعیت موجود مرجعیت بپردازیم، آقای محمود صدری، میشه از یک دید جامعه شناختی سلسله مراتب روحانیت و مرجعیت رو در جامعه شیعیان و کلن در اسلام برای ما تعریف کنید و شرح بدین؟
علما در اسلام یک صنفی بودند از روشنفکران سنتی که در تسنن همیشه وابسته به دستگاه دولتی بودند، چه در زمان خلافت و سلطنت و چه در زمان فعلی در جمهوری هایی مثل مصر یا ترکیه. علما معمولا حقوق بگیر دولت هستند. در میان اهل تشیع دو صنف علما داریم، علمای وابسته و علمای غیر وابسته. علمای وابسته هم مانند علمای اهل تسنن حقوق بگیر دولت، منصب بگیر از دولت بودند که از مولا باشی زمان صفویه تا شیخ الاسلام زمان قاجار تا امام جمعه زمان پهلوی، اینها از این نظر تفاوتی ندارن. ولی ما یک صنف علمای غیر وابسته هم داریم که در واقع نهاد مرجعیت به این صنف مربوط میشه و این قشر مستقنی از دولت بوده و منتقد از دولت بوده و برای خودش هم سلسله مراتبی داشته که از صفت الاسلام تا حجت الاسلام تا حجت الاسلام و المسلمین تا آیت الله العظما که همون مقام مرجعیت باشه ادامه پیدا میکرده. این گروه از علما یا فلسفه سیاسی نداشتن یا اگرم داشتن فلسفه سیاسی منفی بوده و معتقد بودن که دولت قاصر حق امام زمان هست و تا ظهور زمان حضرت مهدی هم ما وظیفه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی نداریم. و البته همه اینها با انقلاب اسلامی یک تفاوت اساسی میکنه و یک دگرگونی کلی درش ایجاد میشه.
بسیار خب، حالا این دگرگونی رو از آقای کدیور شکل و شمایلش رو میخوام بپرسم. آقای کدیور، در پی انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت سیاسی ضد سلطنت که عموما نزدیکان به آیت الله خمینی بودن در موقعیت ممتاز قرار گرفتن و به قدرت رسیدن، هم از خود او تا مرتضی مطهری که به فاصله کوتاهی پس از انقلاب ضرب گلوله عضوی از گروه فرقان کشته شد تا آیت الله حسین علی منتظری که در پایان دهه 1360 از قائم مقامی آیت الله خمینی برکنار شد تا نزدیکانی که سنین کمتری و رتبه‌های کمتری داشتن نظیر رهبر کنونی و اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران. پیش از این که به وضعیت مرجعیت در دوران رهبر کنونی بپردازیم، سوال مشخص من از شما الان اینه که مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر اوضاع سیاسی کشور و جا گرفتن در سمت‌های تصمیم گیری سیاسی و اجرایی بر اثر انقلاب از سال 57 به بعد و در دهه اول انقلاب چه اثری بر روی جایگاه روحانیت و مرجعیت گذاشت؟
انقلاب 57 باعث تثبیت مراجع سیاسی در ایران شد. قبل از انقلاب مرجعیت آیت الله بروجردی و بعد از اون در نجف مرجعیت آیت الله حکیم و سپس آیت الله خویی در صدر بود. مراجع ایران هم در زمان انقلاب میشه به اینها اشاره کرد. قبل از انقلاب مرحوم آیت الله میلانی بود، در زمان انقلاب آیت الله سید احمد خانساری بود و آیات ثلاث در قم بودند که آیت الله گلپایگانی و مرشی نجفی و شریعت مداری بودند. آیت الله خمینی هم که اون زمان در نجف تبعید بود. وقوع انقلاب باعث شد که موقعیت ایشون خب در صدر قرار بگیره، موقعیت ممتازی بشه. در قم عملا آیت الله گلپایگانی و در ابتدا آیت الله شریعت مداری مطرح بودن بیشتر از بقیه، که آیت الله شریعت مداری در فهمون یکی دو سال اول به حاشیه رانده شد و محصور شد، و آیت الله خانساری هم کلن در سیاست دخالت نمی کرد تا زمانی که زنده بود، ولی احترامش رو آیه خمینی نگه می داشت. وقوع انقلاب باعث شد که عملا اون مراجعی که همسو با آیت الله خمینی نبودند به حاشیه رانده بشن یا عنایت کافی بهشون صورت نگیره. تنها شاید آیت الله گلپایگانی بود که اون هم به صورت خصوصی نظرات خودش رو به آیه خمینی از کانال شورای نگهبان و غیر اون منتقل میکرد. انقلاب عملا باعث شد که در موقعیت مرجعیت سیاسی و همسو با حکومت به شدت افزایش پیدا بکنه و از منزلت اجتماعی مراجع و روحانیون غیر همسو و نه لزوماً سیاسی، غیر همسو به شدت کاسته بشه و با مراجع و روحانیونی که ابراز مخالفت ولو اندک میکردن برخورد حذفی صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فرشتیان، تجربه شخصی شما که 5 سال قبل از انقلاب بهمن 1357 طلبه شدید و با حوزوی ها و مراجعی که دوره پیش از انقلاب رو هم به چشم دیده بودن محشور بودین، چیه از ارزیابی اینها از خوب و بد و عیب و هنر مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر امور و پیامدهای اون برای مرجعیت؟
طبیعتاً اینکه مرجعیت شیعه بخشی از اون، یعنی اون روحانیت وارد فضاهای سیاسی شد و قدرت رو به دست گرفت، هم تأثیرات مثبتی داشت و هم تأثیرات منفی از جهت قدرت و اقتدار طبقه روحانیت و مخصوصاً مراجع. اگر مثبت اون رو نگاه کنیم، مخصوصاً در سالهای آغاز انقلاب، مراجع به گونه‌ای قدرتمندتر شدند در سالهای، در ماهای اول انقلاب. مثلا شما دفتر مراجع رو در شهرستانها در نظر بگیرید، به صورتی به گونه‌ای مرکز کمیته و ستاد انقلاب میشد. مثلا در مشهد دفتر آیات شیرازی و قومی ستاد انقلاب شده بود. این در ماهای اول انقلاب میشه گفت عملکرد مثبتی داشت، اما به مرور نقش حاکمیت هنگامی که در مرجعیت تقویت شد، کارکرد منفی خود رو به جا گذاشت. اثر منفی اون این بود که در نهایت همون جوری که جناب کدیور اشاره کردن، اون مراجع همسو بودند که میتونستند رو بیاند و مراجع غیر همسو به مرور به حاشیه رونده شدند. اگر شما نگاه کنید به شیوه انتخاب مراجع قبل از انقلاب، ببینیم که یک شبکه سنتی وجود داشت در همه شهرستان‌ها و هنگامی که مرجعی فوت میکرد، قاعدتا اون شبکه و اون بیت و اون مرجع به گونه‌ای میشه گفت اسباب کشی میکردند. به عنوان نمونه، امروز غالب کسانی که در شهرستان‌ها نماینده روزی نماینده آیت الله حکیمی، آیت الله شاهرودی یا بعدها آیت الله خویی بودند، امروز غالبا نمایندگی آیت الله سیستانی رو به عهده دارند. یعنی این اسباب کشی در قدرت به صورت آرامی انجام میگیره و به صورت سنتی. اما هنگامی که حکومت در امر مرجعیت وارد میشه، طبیعتاً ابزارهای دیگری مثل ابزارهای از قدرت و ثروت و تهدیدها تأثیر خودشو میگذاره. به عنوان نمونه شما نگاه کنید در این روند سنتی که امور پیش میآمد، هنگامی که آیت الله خمینی اشاره میکنه به یک نکته که ملاقات فرهدیبا با مرجع و هدیه دادن انگشتر، ناگهان شما میبینید که حتی در سوالهایی که اون زمان در هنگام استخدام یک نفر انجام میشه، سوال میکنن که شما یا مولد آیت الله خویی هستید یا نه. یعنی مولد آیت الله خویی بودن یک پوان منفی حساب میشه و مولدان ایشون در اون مرحله ناچار افت میکنند. این از ثمرات دخالت حکومت در این داستان، در حالی که در شیوه سنتی آیت الله خویی در همون زمان بیشترین مقلدین رو داشتن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمود صدری، برمیگردیم به شما. آقای کدیور و بعد از ایشون آقای فرشتیان مشاهداتی رو مطرح کردن درباره تأثیر انقلاب بر نهاد مرجعیت به طور اجمالی. البته بعد از این تغییر و تحولات، کارکرد و کارویژه روحانیت چه تفاوتی کرد در مقام مقایسه با اون توضیحاتی که در مورد سلسله مراتب روحانیت پیش از انقلاب شما دادید؟
بله، بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد، جمع رهبری عرفی و مرجعیت دینی باعث شد که به صورت دفعتن به صورت خلع و سائه ناچار بشن این صنف علمای انقلابی نهادهایی رو ایجاد بکنن برای تنفیذ قدرت روحانیت در نهادهای سکولار و عرفی. لحاظا چیزهایی مثل شورای نگهبان، خبرگان رهبری، جامعه مدرسین، تشخیص مصلحت، اینها همه نهادهایی هستن برای اعمال این قدرت و جمع میان تئوکراسی و دولت جدید و مدرن. این کاریست که ناچار شدن به صورت خیلی خیلی سریع انجام بدن، هرچند که 35 سال گذشته. ولی شما مقایسه بکنید با کلیسای کاتولیک، در کلیسای کاتولیک برای انتخاب پاپ یک سابقه 1000 ساله داره. 1000 سال اینها فرصت داشتند که چیزی به اسم کالج کاردینال ها درست کنند، که اون کالج کاردینال ها حساب کتابی داره که چه کسی کاردینال میشه چه کسی نمیشه. بعدش هم اونها هستن که پاپو انتخاب میکنن. بعدش هم رأی مخفی دارن، باید مرتب رأی بدن، سن بازنشستگی دارن، در سن 80 سالگی بازنشسته میشن. اینطوری نیستش که دو سوم کالج کاردینال ها رو با صندلی چرخدار بیارن تو مثل تشخیص مصلحت ما یا خبرگان ما. این کاری که کلیسای کاتولیک در 1000 سال انجام داده، این آقایون تلاش کردن در عرض 35 سال انجام بدن. نتیجهش هم البته این مشکلات و شرایط بغرنجی است که شما میبینید. حتی در بهترین صورت هم این در جامعه مدرن جواب نخواهد داد، همچنان که کلیسای کاتولیک قدرت سکولار خودش رو و قدرت دنیوی خودش رو پس داد و تبدیل به یک نهاد تشریفاتی شده. ولی به هر ترتیب مقایسه با کلیسای کاتولیک مقایسه به جایی است که چگونه شما بیاید یک سیستم و یک صنف یک سلسله مراتب خارج از قدرت رو یا مشاور قدرت رو تبدیل بکنید به نفس قدرت.
ممنون آقای صدری. حالا آقای کدیور بپردازیم به مشخصه اصلی مرجعیت، وضعیت مرجعیت در پی درگذشت آیت الله خمینی و در دوره‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر کنونی، زمامدار بوده. تفاوت این دوره با اون دوره به طور خلاصه چیه که موضوع کتابی شده که شما نوشتید و البته در ایران منتشر نشده ولی روی اینترنت در دسترس کاربران قرار گرفته؟
با درگذشت آیت الله خمینی، ایشون پیشبینی کرده بود تو آن اساسی ویرایش اولش 58 شرط رهبری مرجعیت بود، مرجعیت بالفعل. و ایشون چون زمانی که آیت الله منتظری رو کنار گذاشت، در بین شاگردانش کسی نبود که این شرایط رو داشته باشه، یکی دو ماه قبل از وفاتش آمد و بین رهبری و مرجعیت گفت تلازمی با همدیگه ندارن، صرف این که توان اجتهاد داشته باشه کفایت میکنه، لازم نیست مرجع باشه. این پیشبینی بود که اون زمان صورت گرفت برای این که بنبست بسیار محتمل رو بشکنه. منتها بعد از وفات ایشون، وقتی که خبرگان در یک تصمیم مبتنی بر مدارکی که بعداً معلوم شد نقل قول‌هایی که از آیت الله خمینی صورت گرفته، هیچ کدوم مستند نیست و صحیح نبوده، بالاخره آقای خامنه‌ای انتخاب شدن توسط مجلس خبرگان رهبری. بعد از چند ماه آقای خامنه‌ای با تفصیلی که من در کتاب ابتذال مجاهد شیعه با مستنداتش رو آوردم، شروع کردن به مقدمه سازی برای به دست گرفتن مرجعیت. این تلقی رو ایشون داشت که ولی فقیه شدن بدون داشتن مرجعیت بالفعل امکان اداره صحیح مملکت رو نخواهد داشت و در ذیل و حاشیه مراجع قرار میگیره. و این فکری بود که از اول کرد. فی‌الواقع روحانیون و علمای شاگرد آیت الله خمینی هم به نظر میرسه مخالفتی نکردند و ایشون رو کمک کردند در این تصمیمی که گرفته بود. برای نخستین بار میتونیم بگیم که در تاریخ شیعه، در حدی که من مطالعه کردم، یک روحانی که هیچ کدام از مراحل مرجعیت رو طی نکرده بود. مراحل مرجعیت اینه که در درجه اول حوزه درس رایجی چند دهه در حوزه خارج فقه و خارج اصول داشته باشه و طلبه های متعددی رو تربیت کرده باشه و بعد کتاب استدلالی در فقه و یا اصول و یا هر دو منتشر کرده باشه و اهل علم، یعنی فقها، حوزه های علمیه، اهلیت علمیه ایشون رو احراز کرده باشن، بعد از اون و کتاب فتوایی هم منتشر کرده باشه یا حاشیه بر عروت الوثقی نوشته باشه یا اینکه رساله توضیح المسائل فارسی منتشر کرده باشه، هیچ کدام از این مراحل در مورد جناب آقای خامنه‌ای طی نشده است و تا الان هم این مسائل انجام نشده. یعنی ایشون نه درس خارج اصول داره. بعد از مدتی، بعد از یک سالشون درس خارج فقه شروع کرد. فاصله تدریسشون در این دوره بعد از انقلاب تا قبل از انقلاب که ایشون درس‌هایی رو داشته، درس سطح میداده، بیش از 10 سال 15 سال گذشته بوده و ایشون هیچ ممارست فقهی نداشته، هیچ فتوای صادر نکرده. تا زمان وفات آیت الله خمینی هم به مقلد بودن خودش تصریح کرده. فتاوایی هم که ایشون صادر کرده بعد از ادعای مرجعیتش صرفاً نقل قول از تحریر وسیله آیت الله خمینی بوده، یعنی هیچ وقت ما نداشتیم در تاریخ مرجعیت شیعه که یک مرجعی فتاوای مرجع دیگر را عیناً ذکر بکنه و اونها را ارجاع بده. مجموعاً میشه ذکر کرد همون جوری که آیت الله منتظری و خاک از آیت الله آذری قومی این واژه ابتذال مرجعیت شیعه را هر دو استعمال کردند و به خاطر اعتراضشون هم محصور شدن و آیت الله آذری قومی 15 ماه بعد در حبس درگذشت. آیت الله منتظر بیش از 5 سال و خورده‌ای به همین دلیل انتقادش محصور بود. برای اولین بار یک فردی با کوپن سیاسی رهبری زمام مرجعیت دینی رو در شیعه به عهده میگیره.
آقای فرشتیان، کتاب آقای کدیور با نقدهای متعدد روبرو شده، نقدهای آقایان بابایی، شاکرین یا شاکرین، کریمی و زوعلم بر روی وبسایت خود آقای کدیور قرار گرفته که در اون چندین استدلال علیه همین صحبتی که الان کردن و نکات دیگه که در کتاب مطرح کردن مطرح شده. با عنایت به این نقدها و حرفهای خود آقای کدیور، اینکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران مرجعیت خودش رو محدود به خارج از کشور دونسته، چه تأثیری بر روی وضعیت مرجعیت، میزان استقلالش از حکومت داشته و به طور کلی زیر و بمش چگونه بوده؟ یعنی اگه بخواین منصفانه برخورد کنید به حرفای آقای کدیور و حرفای طرف مقابل، چه ارزیابی شما ارائه میدید از وضعیت کنونی مرجعیت در ارتباط با میزان استقلالش از حکومت؟
بعد از انقلاب در خارج از کشور مخصوصا شیعیان، حالا شیعیان کسانی که مستبصر بودند، یعنی اهل تسنن بودند، شیعه شدند یا غیر مسلمان بودند و به بعد انقلاب ایران شیعه و مسلمان شده بودند، اینها شدیداً در دنیا طرفدار انقلاب اسلامی ایران بودند و خود را سربازان آیت الله خمینی می‌دونستند. پس از فوت آیت الله خمینی اینها مدتی در این تردید بودند که از چه کسی تقلید کنند. بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای اشاره کردند که ایشون مرجع میمونند برای مسلمانان خارج از کشور نه در داخل، اینها اکثرا گرایش پیدا کردند به آیت الله خامنه‌ای. اما در طول این 20 اندی سال این گرایشات کاملا شکاف خودشون نشون میده، یعنی همون کسانی که 20 اندی سال پیش گرایش پیدا کردند امروز بسیاری از اونها به سوی سایر مراجع رفتند. حالا دلایل متعددی داره و وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما به نظر میرسه عملی که انجام شد در مورد اینکه مرجعیت و رهبریت در یک فرد ایجاد بشه و عادتا فردی که تا روز قبل از اون در مقام مرجعیت نبود ناگهان مرجعیت او اعلام بشه، به نظر من ضربه اساسی رو به هر دوی اینها زد. اشاره کردن به بحث ابتذال مرجعیت، بلکه در حقیقت به هر دوی اینها ضربه زد. شاید آیت الله خامنه‌ای اگر فقط رهبر باقی میموندن از برخی از جهات در رهبری، منظورم از رهبری اینجا رهبری یک انقلاب نیست، بلکه منظورم مدیریت یک کشور، در مدیریت کشور شاید از آیت الله خمینی هم موفق‌تر می‌شدن و شاید بهتر می‌تونستن عمل کنن به دلیل جوان‌تر بودن و تجربه کار اجرایی داشتن و دو دوره رئیس جمهور کشور بودند. ایشون شاید میتونستن یک مدیر بسیار خوبی برای کشور باشن و با توجه به اجماعی هم که بعد از فوت آیت الله خمینی روی ایشون بود، این اجماع هم میتونست بهشون کمک کنه. اما حادثه‌ای که پیش اومد نه تنها به مرجعیت این صدمه وارد شد، بلکه ایشون این صدمه به خود جایگاه رهبریت هم وارد شد. و ما میدونیم در طول تاریخ این سیستم روند انتخاب مرجعیت سیستمی بوده کاملا خودجوش، گفتم با این شبکه طلاب و روحانیونی که در مساجد هستند و مورد اعتماد مردم هستند، مردم به اونها مراجعه میکنند، همین سیستم باید ادامه پیدا میکرد. این سیستم در جایی که ادامه پیدا نکرده در یک مقطعی جواب داده، در مقطع کوتاه مدتی، اما در دراز مدت این جواب نداده. خاطرمه که در همون سالهای اول انقلاب من در سنین بودم که باید مرجع انتخاب میکردم، مرجع تحلیل انتخاب میکردم و با توجه به تحصیلات و حوزه‌ای که داشتم گمان میکردم خب همون راهایی که در حوزه ما خوندیم از همون راهها باید رفت. به یکی از رهبران انقلابیون مشهد که اتفاقا از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای هم بود و همه اینها از مدیران آیت الله خمینی بودن، به ایشون مراجعه کردم، چون یکی از راهاش مراجعه به دو نفر خبره است. به ایشون مراجعه کردم و گفتم من میخوام یک مرجعی تقلیدی انتخاب کنم، به نظر شما آیا آیت الله خویی علم یا آیت الله خمینی؟ در حالی که در چند ماه پیش تقریبا 90% روحانیون معتقد بودند که آیت الله خویی علمه، انقلاب شده بود، در این تردید به سر برده بودن برای رفع این تردید، یعنی از یک شیوه سنتی معلوف و معنوس در حوزه سوال کردم. ایشون به من توپید و با عصبانیت به من گفت این چه سوالی است می‌کنی؟ مشخص آیت الله خمینی ایشون رهبر ماست. گفتم بله، ولی حالا سوال من می‌خوام مرجع انتخاب کنم. خیلی من دلخور شدم، به پدرم این داستان رو گفتم چرا اینقدر به من توپید؟ ایشون گفت خب بله، الان اینها جزء نزدیکان آیت الله خمینی هستند، اینها تحمل نمی‌کنند که شما اسم آیت الله خویی رو بیارید. ببینید، روند انتخاب مرجعیت یه روندی بوده که آموخته شده و حالا بحث شیعه هست، بحث دو خبره هست که مردم مراجعه میکنن به افراد روحانیون مورد نظرشون. اما این روند بعد از انقلاب وقتی به این صورت در اومد، ما شاهد یک سری ابداعات جدیدی هم هستیم، از جمله مرجعیت برای داخل و خارج. یعنی مرجعیت محدودیت جغرافیایی نداره. اگر فرد این مرجع هست، قاعدتا اون نیست که مقلدین خود رو انتخاب میکنه. در هیچ کجای دنیا مثل امام میمونه، امام جمعه، امام جماعت، اون نیست که مقلدین خود رو انتخاب میکنه، مقلدین هستن که به کسی اقتدا میکنن. در مورد مرجع تقلید، اون نیست که مقلدین خود رو در جغرافیای زمانی یا مکانی خاصی انتخاب میکنه. به نظر میسه اینها یک بدعت های جدیدی است در مرجعیت و حوزه و بدنه حوزه اینها رو نپذیرفته، اگرچه در بسیاری از موارد برخی از حوزویان سکوت میکنند. چیزی که اشاره کردن در ابتدا، حمایتی که شد از آیت الله خامنه ای، من فکر میکنم این حمایت در حقیقت حمایت از شخص آیت الله خامنه ای نبود، بلکه حمایت از سیستم بود. یعنی اون دوستان و هواداران آیت الله خمینی و انقلاب اگرچه همسو و همگرایش با آیت الله خامنه ای هم نبودند، اما امضاهایی کردند. من نمیخوام توجیه کنم اون امضاهای اونها، همونجور که آقای کدیور در اون کتاب به تحقیق اونها رو بررسی کردن، قابل توجیه نیست. من نمیخوام توجیه کنم، فقط میخوام دلیلش رو عرض کنم. دلیلش اینه که اونها احساس کردن ثمره انقلابی که رهبری او توسط استاد اونها آیت الله خمینی بوده الان ممکنه زیر سوال بره. یعنی به ذهنشون نمی آمد که ممکنه این ادامه داشته باشه. لذا روزهای اول اون حمایت شدیدی که از آیت الله خامنه‌ای شد، بخشیش از اون، البته بخشیش هم جور که اشاره شد، مخصوصا اون حمایت‌های بعدی عادتا فشارهایی بود که ایجاد می‌شد و عدم تحملی که بود ایجاد می‌شد. من فکر می‌کنم این ثمره خودشو اندک اندک نشون داده و علی‌رغم مجایتشون، ما در عمل می‌بینیم که حتی بسیاری از هواداران انقلاب و دوستان انقلاب ترجیح میدن آخرت خود رو به دنیای دیگران نفروشند.
خب آقای محمود سعدی، حالا با این اوصافی که آقای فرشتیان گفتن، از لحاظ سیاسی، یعنی نظام‌های سیاسی موجود و پدید آمده بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، آسیب شناسی وضعیت کنونی مرجعیت چیه؟
رهبریت مرجع یا مرجعیت رهبر، اگه تعریفش به تفسیرش به بعد مطلقه فقیه باشه، که این با نظام های سنتی سلطانی یا خلافتی تضادی نداره، حتی تفاوت چندانی هم نداره. تضاد هنگامی پیدا میشه که شما بخواید این رو با دموکراسی جمع بکنید. این گونه تئوکراسی با دموکراسی در تضاده و تمام این دستگاه‌هایی هم که ایجاد شده، سازمان‌هایی هم که ایجاد شده، راهکارهایی هم که ایجاد شده که این تضاد رو کمتر بکنه، در واقع تضاد رو فقط لاپوشی کرده. اون تضاد هنوز ادامه داره و دیالکتیک آینده ایران در گروه اون هست. تضادی که در اینجا در این سیستم هست در واقع دو تاست. یکی این که در این سیستم که ما فعلا داریم، گذار قدرت قابل پیش بینی نیست و این یک مسئله اساسی برای یک نظام ایجاد میکنه و قابل پیش بینی بودن اون نظام و قابلیت اون نظام برای اتحادهای بین المللی و جامعه جهانی. دوم این که این نظام نظامی است که قدرت بسیار زیاد در بالای کرم قدرت وجود داره بدون مسئولیت. این قدرت بدون مسئولیت چیزی است که در واقع نظام دموکراسی برای این به وجود اومده که اون رو از بین ببره و قدرت رو همیشه همراه با مسئولیت بکنه. وقتی یه قدرت بدون مسئولیت ایجاد شد، اون نظام شفافیتش درش خلل وارد میشه و این در واقع آسیب شناسی های دیگر هم خواهد داشت. بنابراین این تضاد غیر قابل حل و تقریبا بنده لزوما هم لازم نیستش که ولایت مطلقه یا رهبریت و اینجور چیزها رو تغییر اساسی انجام بدیم درش. بدید تفسیر مجدد باید بشه، به طوری که هیچ کسی قدرت بدون مسئولیت نداشته باشه و گذار قدرت در سیستم قابل پیش بینی باشه.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای محسن کدیور و آقای حسن فرشتیان. متن و فایل صوتی کامل این میزگرد با دو پرسش و پاسخ دیگر درباره وضعیت مراجع و روحانیت سنتی شیعه در سالهای اخیر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.